بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ماه محرم رو و ایام عزای وجود مقدس سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و یاران با وفای اون بزرگوار رو، و خدا رو قسم میدیم انشاءالله به حق محمد و آل محمد این مجالس رو برای هممون مجلس توسل، ذکر، معرفت و معنویت قرار بده. همچنین تسلیت دومی و تسلیت دیگری به مناسبت این فاجعه‌ای که برای امت اسلامی پیش اومده در غزه و فلسطین و این نسل کشی که به هر حال دشخیمان دارن انجام میدن. خدا رو قسم میدیم انشاءالله به حق ابا عبدالله این ماه رو که همیشه نوید پیروزی خون و مظلومیت بر قلدری و شمشیر بوده، انشاءالله که خبرهای خوشی داشته باشیم از ذلت و افتضاح این رژیم غاصب جعلی و حامیانش. هدیه به پیشگاه مطهر ابا عبدالله علیه السلام. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام شب اول ماه هستش یه مقدمه رو خدمتون عرض بکنم برای امشب و انشالله اصل بحث برای شبهای آینده. حقیقتا ماه محرم ماهی هستش که تو همین دهه اولش تا عاشورا آدم میتونه آدم دیگری بشه، و اگر نواقصی، کاستی‌های، آلودگی‌هایی داره که خب هممون کم و بیش به هر حال داریم، تو همین ماه تا عاشورا میتونه خودش رو به ابا عبدالله علیه السلام برسونه و ملحق بشه به این کاروان و به هر حال آدم دیگری بشه. انشالله که بتونیم این استفاده ها رو از این ایام و از این مجالس بکنیم. یه داستانی در سوره کهف هست که همتون باهاش آشنا هستید، از داستانهای پر رمز و راز قرآن که مسائل بسیار زیاد قابل استفاده تو این داستان هست. حضرت امام تو آداب و صلاتشون از آرزوهاشون این هستش که این داستان رو بتونن نکاتش رو مثلا فرصتی بکنن که بیان بکنن، که خب عمر شریفشون اجازه نداد که این داستان سوره کهف رو تفسیر بکنن. در هر حال این داستان، داستان حضرت موسی و خضره که همتون باهاش آشنا هستید. در روایت هستش که وقتی که الواح مقدسه تورات به حضرت موسی داده شد که درش هدایت و موعظه مردم و به هر حال نکات نورانی بود که حضرت موسی از خداوند متعال تلقی کرده بود، دخله العجب، یه عجبی بر حضرت موسی وارد شد. همونجا خطاب رسید به جبرائیل از طرف خداوند که ادرک عبدی موسا قبل ان یهلک، به داد بنده ام موسا برس قبل از که هلاک بشه. حقیقتا یکی از آسیبها و آفتهایی که گریبان مؤمنین، گریبان اهل عبادت و ریاضت، گریبان خوبان رو میگیره اینه که گاهی موقعها به اعمال خوبشون تکیه میکنن، به اعمال خوبشون تکیه میکنن. دنیایی که ما اومدیم تکیگاه ها رو خراب بکنیم و از همه تکیگاه ها منقطع بشیم و به خدا فقط تکیه بکنیم، گاهی موقع ما به اعمال خودمون تکیه میکنیم و مینازیم، و همین باعث میشه که یواش یواش از خداوند متعال طلبکار بشیم و توقع پیدا بکنیم. تا یه دو قطره اشکی میریزه آدم، یه حالی پیدا میکنه، یه دو تا کار خیری انجام میده، دیگه نوع حرف زدنش هم با خدا عوض میشه. اصلا گاهی موقع اینجوری هستش، خدایا ببین من اومدم، من اومدم، ها نمیخوای به من چیز بدی؟ تو اومدی یا تو رو آوردن؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا حواست به نوع حرف زدنت نیست؟ در یه نقلی هست حضرت ایوب که مظهر صبر هستش و انواع بلاها بر او وارد شد و همه رو صبر کرد، داره که مثلا اموالش توی حادثه همه از بین رفت، این بزرگوار خدا رو شکر کرد، گفت خدای صبر میکنم، امانتی بود به هم دادی و ازم گرفتی. توی حادثه دیگری بعضی از خدم و حشمش از بین رفت، گاوی شطوری چیزی اگر داشت، گفت خدایا به هر حال اینا مال دنیا هستش، امانت در دست ما بوده، من صبر میکنم و شکر. باز یه مدتی بودش توی حادثه دیگه بعضی از فرزندانش دچار بلا شدن و از بین رفتن، گفت خدای صبر میکنم باز هم. باز توی حادثه دیگری مبتلا از جهت جسمی مبتلا به یه مریضی هایی شد و مشکلاتی براش پیش اومد، گفت خدای صبر میکنم و شکر تو رو. تو همه اینها صبر میکرد و شکرگزار بود، تا اینکه یواش یواش شایعه شد تو بین مردم و شروع کردن کم کم از جهت آبرویی برای ایشون شایعه درست کردن که ایوب حتما یه مشکلی توش هست، اینجوری از در و دیوار بلا براش میباره، حتما یه گیری تو کارش هست، یه چیزی تو زندگیش هستش که اینجوری از در و دیوار براش بلا میباره. تهمت ها کم کم روانه شد. اینجا حضرت ایوب خطاب کرد به خداوند متعال که خدای اموالم از بین رفت، مثلا بعضی از حشمم از بین رفت، صبر کردم، شکر کردم، بچه هام بعضن از بین رفتن، جسمم مبتلا شد، صبر کردم، شکر کردم، اما خدای این مسئله آبروی رو دیگه نمیتونم صبر کنم. خطاب رسید که ایوب اونا رو هم تو صبر کردی یا ما توفیق صبر بهت دادیم؟ تو که میگی تو اونجا صبر کردم، اونجا صبر کردم، اونجا صبر، این یکی رو نمیتونم، مگه اونایی که تو صبر کرده بودی تو خودت صبر کردی یا ما توفیق صبر دادیم؟ تو این نقل هستش که زد تو دهن خودش که چی گفتم، زد تو دهن خودش. گاهی موقع های اینجوریه، نوع حرف زدن هم با خدا عوض میشه. تا یه کار خوبی آدم انجام میده باد میکنه کم کم و غرور او رو میگیره. اینا از کم ظرفیتیه. دیدید گاهی موقع اینایی که مثلا یه باشگاهی میرن یا تازه شروع میکنن یه سری ورزش هایی با خودشون کردن، چهار تا شنا میرن، مثلا دو تا وزنه میزنن، همون اول کار یه مرتبه بازو میگیرن که چقدر ماهیچه‌شون رشد کرده. بابا هنوز تازه اول، بسم الله، است. اینا کم ظرفیت. یا اینایی که مثلا باشگاه کاراته میرن به در و دیوار مشت میزنن، نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. خدا رحمت کنه حافظ رو، خیلی قشنگ توی یک غزلش این درس رو میده، این درس که ماها طلبکار میشیم و طلبکارانه با خدا حرف میزنیم، توی غزل خیلی زیبای این درس رو میده. میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، هر چند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچ هم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش گلس. بعد اون آخر درسشو میده، حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تمام اعمال خوب ما، حالا بعدا رو بذارید کنار، تمام اعمال خوب ما رو اگر بذارن پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، از شرم باید سرمون بزنیم پایین. چیه که مینازیم؟ به چی مینازیم؟ تمام اعمال ما رو بذارن پیش یه عمل امیرالمومنین علیه السلام، خجالت بکشیم از اون اعمالمون. شما ابا عبدالله الحسین رو ببینید تو دعای عرفه، اونی که بنده است اینه، بندگی، خاکساری، تواضع در خونه پروردگار عالم، طلبکار نبودن. تو دعای عرفه یه جمله‌ای داره که آدم اگه ترجمهش بکنه دیگه همچی یخ میزنه، اون عربیش خیلی داغه یادم بتونه بگیره، ولی خب حالا من یه ترجمه هم ازش میکنم. تو دعای عرفه ابا عبدالله علیه السلام عرض میکنه: الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدایا کسی که خوبیاشم بدیه، اگه مته لای خشخاش بگذاری تو اون خوبیاش هم یه مقداری مولا درزش میره، همچی خیلی هم علیه السلام نیست. خدای کسی که خوبیاش بدیه تا چه برسه به بدیاش. و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا یکون دعاویه دعاوی. خدای اون کسی که حقیقتهاش ادعاست، اونایی که به ظاهر حقیقتی داره از خودش نشون میده اونام ادعاست، تا چه برسه به ادعاهاش. این ابا عبدالله هستش که تو گودال قتلگاه وقتی همه چیزش رو در راه خدا داد، باز هم هنوز خودش رو بدهکار خدا میدونه، نه طلبکار. همه چیزش رو در راه خدا داد، به قول بزرگی میگفت دامن تکاند، ابا عبدالله دامن تکاند، هیچی دیگه نگذاشت که در راه خدا نده. اما بازم اون دم آخر که داره آخرین نفسهاش رو میکشه و رمق دیگه نداره، صورتش افتاده رو خاک، اون تعبیر معروف رو داره که الهی رزم به غذائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی خدای من بیچارتم، من افتادتم، خدای من بیچارتم، طلبکار ازت نیستم که تا اینجاشو تو توفیق دادی منو آوردی تا اینجا، از اینجاشم باید تو توفیق بدی ببری، از خودم نبود که، همش حول و قوه تو و عنایت تو بود. این بنده است. اعمال خوب و عبادات آدم رو باید منکسر بکنه، باید متواضع و شکسته بکنه در خونه خدا، نه باد بکنه، نه عجب بیاره. در یه روایتی هست، خیلی عجیبه این روایت، البته انشالله که درست گرفته بشه و باعث بدفهمی نشه. توی یه روایتی هستش که خداوند متعال بفرماید که اگر بندگان من مبتلا به عجب نمی شدند، من نمیگذاشتم هیچ مؤمنی گناه بکنه، منتها چون آفتهایی تو ما هست که اگر گناه نکنیم باد میکنیم، خیال میکنیم ماییم که ببین گناه نمیکنم، دوچار عجبی میشیم که از گناه نکردن بدتره، ولذا خداوند متعال بین ما و گناه حائل نمیشه. نه اینکه گناه چیز خوبیه، نه، چون عجب خیلی بده، حالا لااقل دو مرتبه بخور زمین باد خالی بشه. در یه روایت تو اصول کافی هست، خیلی روایت عجیبی است، خیلی عجیبه، اینایی که یه مقدار حواسشون به مسائل خودشون هم هستش، این روایت خیلی به دردشون میخوره. تو روایت هستش که خداوند متعال میفرمایید که و ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی، بعضی از بندگان من هستن که خیلی اهل عبادتن، خیلی اهل کارهای خوبن، همچین تخت گاز در راه من پیش میرن. خب فیتهجد لی اللیالی، شبها بلند میشن نماز شب، عشق هر شبم بلند میشن، کم کم بعد از یه مدتی یواش یواش از خودشون خوششون میاد، از خودشون خوششون میاد، من شب بلند میشم عشق میریزم، حالا لازم نیست به زبون آدم بیاره دیگه، یواش یواش تو دلشم همچه حالتهایی به وجود میاد. خدا میفرماید که فعذربه به نعاس اللیل و اللیلتن، یکی دو شب رو به خواب میندازم، یکی دو شب رو به خواب میندازم، نظرم من نیله و ابقاء علی، چون دوستش دارم. الله اکبر، خیلی عجیبه ها، چون دوستش دارم، اونجوری تخت گاز پیش بره اونجوری میسوزونه، اونجوری دوچار عجب میشه و تمام سقوطی میکنه که مثل سقوطی که شیطان با یه منم منم گفتن 6000 سال عبادتش باد هوا شد. خدا میفرماید یکی دو شب به خوابش میندازم، فعذربه به نعاس اللیله و اللیلتین، از خواب یه مرتبه بلند میشه، من که شبا بلند میشدم برای سحر برای نماز شب، یه مرتبه بینید شاید نماز صبحش هم خدای نکرده رفته باشه، شروع میکنه رو سر خودش زدن، ای بیچاره، شروع میکنه به خودش بد و بیرا گفتن، زار اون لنفسه ماغتون علیها، خشمین از خودش که حالا ببین تو لیاقت نداری. خدا میفرماید الان قشنگ شدی، الان قشنگ شدی، اون موقع که داشتی تخت گاز میرفتی باد برد داشته بود، اون موقع داشتی از من دور میشدی، و هو یظن انه یتقرب الی، در حالی که گمان میکرد داره به من نزدیک میشه. الله اکبر، چقدر حسابای خدا با حسابای ماها فرق میکنه. ماها اون موقعی که خیال میکنیم وصلیم شاید قطع باشیم، و اون موقعی که خیال میکنیم قطعیم شاید وصل باشیم. اون موقعی که گاهی موقع ها خیلی حالت خوشه که خیال میکنی دیگه وصلی، ها دیگه الان چی شده، معلوم نیست وصل باشی، شاید الان قطع شدی، و اون موقعی که چپ و راست میاد به سرت یه چیزایی، اون وقت به خودت شروع میکنی گاهی موقع بد و بیرا گفتن که خاک بر سر من، من آدم این رامسی که نیستم، من لیاقتشو ندارم، خدا اینقدر به من خوبی میکنه ولی من خوب جوابشو نمیدم. خدا میفرماید این قشنگی، و هوا یظن انه یتقرب الی، گمان میکرد داره به من نزدیک میشه، گمان میکرد وصله، ولی که قطع بود، اما الان که خشمگین شده علیه خودش، هی داره به خودش بد و بیرا میگه، داره میشکنه خودش رو، الان وصله. به هر حال مهم اینه که آدم تو بندگی بفهمه که نه از حالها گاهی موقع ها مغرور بشه و گول بخوره، فریب بعضی از حالاتش رو نخوره، نه از اون بیحالیهاش مایوس بشه، نه از حالها خیلی مغرور بشیم، نه از بیحالیهامون مایوس بشیم. تو قوم شاید حدود 50 سال پیش یک کسی زندگی میکرد، آدم فقیری بود، متو آدم خوبی هم بود، با اینکه روحانی نبود بهش میگفتن شیخ اردشیره، از این باب که غذاش غالبا ارده و شیره بود بهش میگفتن شیخ اردشیره. آدم فقیری بود که جایی هم خیلی برای خوابیدن نداشت، گاهی موقعا تو هوای گرم مثلا تابستونی چیزی بود کنار حرم رو کارتون مثلا میخوابید، روزای سرد زمستان هم تو قبرستانی نزدیک حرم هست معصوم سلام الله علیها، تو یکی از اون مقبره ها که اتاقک داره میرفت اونجا میخوابید شبای سرد زمستان رو. یه مرتبه شب نصف شب بلند شده بود که خیلی هم برف باریده بود، هوا هم بسیار سرد بود، تو یکی از همون مقبره ها تو اتاقک ها خوابیده بود، شب بلند شد برای وضو گرفتن، موقع نماز تقریبا از که نماز صبح بود، خواست در رو باز کنه، دید انقدر برف اومده یخ زده در، پشت در یخ زده، کسی هم نبود حالا اون موقع شب تو قبرستان که بتونه کمک بهش بده، هر چی زور زد که در آواز بکنه نتونست، دید خب وضو که نمیتونه بره بیرون بگیره، توی این مقبره هم خاکی نیست برای تیمم کردن، سیمان هستش زمین یا دور تا دور گچه. برگشت به خدا اینجوری گفت خدایا یه عمری نون و اردشیره غذام بود، خوردم شکر کردم هیچی نگفت. گاهی موقع اردشیره هم فراهم نبود، فقط ارده خالی بود، خوردم شکر کردم هیچی نگفتم. گاهی موقع ارده نبود، شیره بود، شیره مثلا انگور بود، خوردم و شکر کردم هیچی نگفتم. گاهی موقع هیچ کدومش نبود، نون خالی بود، خوردم و شکر کردم هیچی نگفتم. گاهی موقع نون خالی هم نبود، شکر کردم هیچی نگفتم. حالا من یه دو رکعت نماز بی وضو بی تیمم میخونم تو هیچی نگو، یه دو رکعت نماز بی وضو بی تیمم میخونم تو هیچی نگو. البته از جهت فقهی وظیفش همین بود، فاقد و طهورین همین کارو باید بکن. از دنیا رفت. نقل میکنن مرحوم آیت الله مرعشی نجفی خوابشو دیده بود، 40-50 سال پیش بود دیگه، آقای مرعشی نجفی خوابشو دیده بود، میگفت تو برزخ تو عالم غیب به هم خیلی مقام دادن به خاطر همون دو رکعت نماز، چون خیلی دلم شکسته بود، باد توش نبود، ادعا توش نبود، خیلی شکسته بود. گفت در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. خطاب رسید به حضرت جبرئیل که ادرک عبدی موسا قبل ان یهلک، برو به داد موسا برس. یه عجبی برو داخل شد، البته هممون میدونیم عجبی که بر مثل حضرت موسی اون پیغمبر بزرگ الهی داخل بشه، زمین تا آسمون با این چیزی که بر ما وارد بشه فرق میکنه. اونا لطیفن گناهانشون، البته اگه تعبیر گناه حالا تعبیری باشه که درست باشه، متناسب با خودشونه، کوچکترین ترک اولایی برای اونها که سرعتشون به سمت خداوند متعال تو ملکوت بسیار بالا هست سقوط داره، خطرناکه برای اونا. شما نگاه کنید ماشینتون وقتی توی اتوبان داره حرکت میکنه، اگه سرعتش کم باشه ایبای ریزش خیلی خودشو نشون نمیده، خیلی خطرناک نیست، مثلا بادش یه مقداری باد چرخاش کم باشه یا نامیزون باشه، سرعت وقتی خیلی کم باشه خیلی خطر نداره، یا مثلا با فرمون ماشینتون یه مقدار بازی کنید خیلی خطرناک نیست، اما اگر این ماشینتون بسیار با شتاب داره میره، فرض کنید خیلی سرعت داره میره، 200 تا 300 تا حالا توی یه جایی که امکان رفتنش هست، خب داره میره، اونجا ایبای ریز دیگه ریز نیست، خیلی خطرناک. اونجا یه باد چرخ نامیزون باشه دیگه اینجا خیلی خطرناک، یه تسمه مثلا خدا نکرده اگر شل باشه یا پاره بشه خیلی خطرناک هستش. انبیا سرعتشون به سمت خداوند متعال تو ملکوت عالم از سرعت نور هم بیشتره، اون ترک اولا هم بر اونا خطرناکه، لذا لازم نیست عجب حضرت موسی مثل مال ماها باشه یا چیزای دیگری که تو برای انبیا شمرده شده تو قرآن، مثلا اون ترک اولای حضرت یونس لازم نیست مثل مال ماها باشه. به هر حال به داد موسی برس، قبل از اینکه هلاک بشه. جبرئیل نازل شد، عرض کرد که یا موسی، یه خضری هم هست باید بری دنبالش، او تو یه سری علوم باطنی از تو بیشتر میدونه، تو اسرار از تو بیشتر میدونه، برو شاگردیشو بکن. حضرت موسی علیه السلام گفت من میرم پیداش میکنم، ولو یه عمر شده دنبالش میگردم که پیداش کنم. رفت اینجاهاشو دیگه سری رد میشم، چون همتون میدونید حضرت موسی به خضر رسید و ازش درخواست کرد که اجازه میدی یه مدت شاگردی تو بکنم و ازت استفاده کنم، از اون علومی که خدا به تو آموخته. حضرت خضر به حضرت موسی گفتش که انک لن تستطیع معی الصبر، تو طاقت نداری با من باشی، چون من یه چیزایی میدونم، یه اسراری میدونم که برای تو سنگینه. حضرت موسی گفتش که انشالله ستجدنی انشالله صابرن، انشالله منو صابر میابی، بذار باهات باشم. خب بسم الله. با هم رفتن، سه تا تصرف کرد حضرت خضر. تو هر سه تا تصرفش حضرت موسی بهش اعتراض کرد، سه تا کار انجام داد. یه کشتی رو مالی عده فقیر بیچاره بود زد سوراخ کرد، حضرت موسی بهش اعتراض کرد که چرا کشتی مردم رو زدی سوراخ کردی. با هم دیگه داشتن میرفتن توی جایی، توی کوچه‌ای یه چند تا نوجوان و جوون با هم دیگه داشتن بازی میکردن. حضرت خضر یکی از این نوجوانا رو گرفت یک گوشه‌ای زد کشت، فقط له تعبیر قرآن. حضرت موسی خیلی خشمگین شد، شدید الغضب هم بود حضرت موسی، امرارو نهی از منکرش محکم بود، خیلی خشمگین شد، گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، چه کاری بود کردی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم با من نمیتونی طاقت بیاری. گفت انشاءالله دیگه صبر میکنم. برای بار سوم رسیدن به یه روستایی، گرسنه و تشنه، رفتن غذا از مردم اون روستا خواستن، مردم اون روستا بیرونشون کردن، گفتن ما نداریم چیزی به شما بدیم. این دو بزرگوار اومدن بیرون روستا، گرسنه، خسته، تشنه. یه دیواری بود نیمه خرابی که داشت خراب میشد. حضرت خضر شروع کرد این دیوار رو مرمت کردن، از نو دو مرتبه بازسازی کردن و محکم کردن. حضرت موسی بهش اعتراض کرد که خب این چه کاریه برای همچین مردمی که یه لقمه نون به ما نمیدن مفتی کار بکنی؟ لو شئت لاتخذت علیه اجرا، لااقل یه اجرت از این مردم میگرفتی. حضرت خضر گفت هذا فراغ و بینی و بینک، اینجا دیگه جای جدایی من و تو از هم دیگه است، تو دیگه نمیتونی با من باشی. بعد شروع کرد اسرار کاراشو برای موسی گفتن. گفت موسی اون کاری که کشتی رو زدم سوراخ کردم، چون کشتی مال یه عده مردم فقیر بیچاره بود، سلطان جائر و ظالمی میخواست اون کشتی رو غصب بکنه، من سوراخ کردم که یه عیب داشته باشه، اون سلطان بگه خب این به درد من نمیخوره دیگه، ولش کن، این کشتی به دست خود اهلش و مردمش باقی بمونه، بعدن تعمیرش بکنن دیگه. اون جوانی رو که زدم کشتم، چون اون جوان اگر بزرگ میشد پدر و مادر خودشو کافر میکرد، خودشم کافر میشد، اهل جهنم میشدن. تو فکر کردی من ظلم کردم رو کشتم؟ به نفعش بود. تو هر روزی اسرائیل هزاران جان میگیره، اعتراض نمیکنی، ولی خدا یه جان گرفت، داری اعتراض میکنی؟ و اما اون دیواری رو که زدم خراب کردم و از نو مرمت کردم، چون زیر اون دیوار یه گنجی بود مال دوتا یتیم تو اون شهر، تو اون روستا، که اگر دیوار میافتاد گنج به دست نااهلش میافتاد، من دیوار رو محکم کردم که بعدها که اون دوتا یتیم بزرگ شدن روی نشونه هایی بتونن پیدا کنن گنج خودشون رو. بعد حضرت خضر رو کرد به موسی، گفت و ما فعلته عن امری، موسی من مأمور بودم، سر خود این کارا رو نکردم، همش دستور بود، و ما فعلته عن امری، خدا حافظ. خیلی درس داره این داستان. من فقط یه چیزیشو عرض میکنم که متناسب باشه با بحث خودمون، و اون این که اگر کسی از قبل تمرین تسلیم ولی خدا بودن رو از قبل تمرین نکرده باشه، تسلیم ولی خدا بودن، هرچی او بگه بگه چشم، تسلیم او باشه، ولی خدایی که حامل اسراری است، ولی خدایی که متصل به علم الهی و اسرار الهی و معدن سر خداست، اگه کسی از قبل تمرین نکرده باشه تسلیم او بودن را، تو یه جاهای خطش جدا میشه، تو یه جاهای خطش جدا میشه، اعتراض میکنه به ولی خدا، و حتی شاید معاذ الله کارهای ولی خدا رو هم ظلم بدونه، کارهای او رو هم ظلم بدونه. ببینید ماها قرار نیست اسرار فعل معصوم رو بفهمیم. اسرار معصومین رو فهمیدن، خصوصا 14 معصوم که معدن سر خدا و مخزن اسرار الهی هستن، از دهان مثل ما خیلی بزرگتره که همه اسرار فعل معصوم رو آدم بفهمه. اما این وظیفه رو داریم که اگه فهمیدی این معصومه، فهمیدی این ولی خداست، اگه یه کاری انجام داده بهش دیگه اعتراض نکن. حتی اگر نه به زبانت، تو زوایای قلبت نسبت به معصوم و ولی خدا اعتراض داشته باشی، هنوز شرک داری. حتی تو زوایای قلبت اگر نق بزنی به معصوم، به ولی خدا اعتراض داشته باشی به معصوم، شرک داری. این تعبیر قرآن ها، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر، به ایمان کامل نمیرسه مگر اون کسی که وقتی شما یه چیزی گفتی تسلیم محض شما باشه، هیچ دیگه اعتراض نکنه حتی تو قلبش. اینو میگن مؤمن کامل. این مؤمن کامله. و الا اگر اعتراض داشت، چرا معصوم این کارو کرد؟ چرا امام حسین مثلا اینجوری کرد؟ چرا امیرالمومنین اونجا اینجوری کرد؟ اگه کسی به معصوم و ولی خدا اعتراض داشته باشه، هنوز باهم که شرک داره. درس بزرگتر یه چیز دیگه است تو این داستان، اون خیلی عجیبه و اون این که تعلقات انسان، چه تعلقات پست، هواها، هوسها، آلودگیها، گناهان، چه تعلقات پست، او که بماند، او که معلوم آدمو جدا میکنه از ولی خدا، چه حتی تعلقات به ظاهر مقدس، حتی تعلق به دین در عرض ولی خدا که روح دینه، اگه آدم در عرض ولی خدا تعلقات به ظاهر مقدس رو بره دنبالش و ولی خدا رو رها بکنه، این هم غلطه. یعنی چی آج آقا؟ ما دقیق نگرفتیم این رو. من از خود شماها سوال میکنم، حضرت موسی علیه السلام تو همین داستانی که با هم دیگه مرور کردیم، نعوذ بالله هوا و هوس داشت؟ نه. تعلقات پس توش بود، دنیا طلبی و این حرفات؟ مسلم نه. پس چرا اعتراض کرد به خضر؟ آخرم جدا شدن از هم دیگه به خاطر تعلقات به ظاهر مقدس. تعلقات، ببینید همه اعتراضاتی که کرد این بود، از روی دینداری بود به ظاهر، از روی دین. البته به ظاهر که دارم عرض می‌کنم، یعنی از این باب که موسی وظیفه داشت تسلیم خضر باشه، چون جبرئیل اومده بود معرفی کرده بود خضر رو، حق مطلب تسلیم بودن بود. اما در این حال حضرت موسی اعتراض کرد، ولی اعتراضاتش به خاطر چی بود؟ یه اعتراضش این بود که چرا این کشتی رو سوراخ کردی؟ مالی یه عده فقیر بیچاره، به عنوان حمایت از مظلومین داشت اعتراض میکرد به خضر و کار خضر رو ظلم میدید. اما حقیقتا کار خضر ظلم بود یا احسان بود به همون مظلومین؟ یا اون دومین مطلب، چرا این جوون مردم رو زدی کشتی؟ حضرت موسی این اعتراض رو کرد اثر بیدینی نبود، اثر دینداری بود. داره میگه این کاری که کردی منکر بود، چرا منکر انجام دادی؟ اما حضرت خضر علیه السلام که یه لایه عمیق‌تری رو میدید، میگفت نه، من وظیفه داشتم اون کار انجام بدم، من مأمور الهی بودم، تو باید تسلیم میشدی. حضرت موسی به خاطر تعلقات مقدس در مقابل خضر ایستاد. این درسش اینه که حتی در مقابل ولی خدا معصوم، ببینید چی دارم میگم، نه کسی دیگری، در مقابل ولی الله معصوم، حتی تعلقات به ظاهر مقدس رو باید بذاری کنار، چون روح دین اینه. تو دنبال چی داری میدوی؟ بذارید یه مثال دیگه عرض بکنم که همه تون باهاش آشنایید، دقیق مطلب جا بیفته و ظرافت کار. ببینید 18 ماه جنگ صفین طول کشید، 1.5 سال جنگ صفین، جنگ معاویه با امیرالمومنین علیه السلام طول کشید. معاویه هر حقه‌ای که تونست بزنه برای اینکه لشکر امیرالمومنین رو زمین گیر بکنه نتونست، هر کاری تونست انجام بده نگرفت، فقط یه حقش گرفت، اون حقه قرآن بالای نی کردن. و بعد قرآن رو بالای نیزه کرد، اون وقتی دیگه مالک اشتر داشت کارو تموم میکرد و دیگه به خیمه معاویه رسیده بود، قرآن رو زد رو نیزه ها و شروع کردن گفتن که ما اهل قرآنیم، ما اهل قرآنیم، تعلق به یه چیز مقدس. خب یه عده نفهم احمق تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام که بعدها شدن خوارج، شروع کردن به امیرالمومنین اعتراض کرد. آقا ما تا اینجا باهات بودیم، از اینجا به بعد دیگه باهات نیستیم، تو داری با قرآن میجنگی. امیرالمومنین علیه السلام هر چی فرمود که بابا این قرآن نیست، قرآن منم، این کاغذ و پوسته، ولی او اصلا اعتقاد نداره به قرآن، این فقط ظاهری درست کرده برای اینکه شما رو اینجوری گول بزنه. اینا گفتن نه علی دیگه این حرفا رو نزن، کافر داره بیشیا، این حرفا رو دیگه نزن. ببینید تعلق دارن به ظاهر دین، به ظاهر دارن دینداری میکنن، به ظاهر دارن دفاع از قرآن میکنن، اما در مقابل کی؟ در مقابل روح دین امیرالمومنین. آخرام خطشون جدا شد و آخرام از امیرالمومنین جدا شدن، شدن جزو خوارج. حتی در مقابل ولی خدا، ولی معصوم خدا، تعلق به ظاهر دین رو هم باید گذاشت کنار. دین اینه، اون دینی که تو داری بهش تعلق میجویی در برابر معصوم، دین من در آوردیه، از خودت در آوردی، ولی دین اینه. هر چی که این کاری انجام بده دینه، هر کاری که امیرالمومنین انجام بده دینه. قرار نیست امیرالمومنین خودشو با یه چیز دیگری مطابقت بده، اصلا خود امیرالمومنین هر کاری انجام بده. علی در صراط مستقیم نیستا، علی خود صراط مستقیمه، نه در صراط مستقیمه. اهل بیت خودشون علیان هو صراط، تو زیارت جامعه کبیره میخونید انتم صراط الاقوم، اهل بیت شما صراطید، اون کاری که شما میکنید دینه. خب قرار نیست یه چیزی بیرون اهل بیت باشه که اهل بیت باید خودشون رو با اون چیز تطبیق بدن. من از شما سوال میکنم، اگه قرار باشه که اهل بیت باید خودشون رو با یه چیزی بیرون خودشون تطبیق بدن، او چیه؟ با اون ذهنیت من در آوردی ماها به اسم دین، یعنی خودشون رو باید با ما تطبیق بدن. اون غلط دیگه، همون حرفی است که خوارج می‌زدن، همون حرفی است که خوارج می‌زدن. این خیلی دقیقه که آدم معصوم و ولی خدا رو اینجوری ببینه که خودش صراطه، نه در صراطه. علی خودش شاغوله، خودش میزانه، دیگران باید با این خودشون رو تنظیم کنن، نه علی با چیز دیگری. از تعلقات پست و آلودگی ها گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس، آدم رو از ولی خدا جدا میکنه. لذا شما تو عاشورا میبینید، تو حرکت سید الشهدا علیه السلام به سمت کربلا میبینید، بعدها که جدا شدن از امام حسین که بمانم، اونو معلومه امثال عبیدالله ابن حر جوفی باید از امام حسین جدا بشه، او لیاقت نداره با امام حسین باشه، او آدمی بوده که اهل آلودگی ها و گناه بوده. سید الشهدا علیه السلام این کریم، این بزرگ، این مظهر رحمت، خودش بلند شد رفت دعوتش کرد. تو مسیر از کوفه برمیگشت، عبیدالله ابن حر جوفی تو یکی از منازل که امام حسین اتفاقا تو همون منزل رسید، خود ابو عبدالله بلند شد رفت برای دعوت کردن. گفت عبیدالله ابن حر جوفی، تو گناهانی داشتی، آلودگی هایی در گذشته زندگیت داشتی، بیا به ما ملحق شو، جبران همه گناهانت میشه، جبران همه آلودگی هات میشه. میدونید برگشت این بی توفیق چی گفت؟ برگشت گفتش که یا حسین، من از کوفه که اومدم بیرون، اومدم که نه با ابن زیاد باشم نه با تو، من از کوفه اومدم بیرون که نه سیاه لشکر او باشم نه تو لشکر تو باشم، من بی طرفم، از همونایی که آسه برو آسه بیا، من بی طرف هستم، کاری هم ندارم به جنگ، ما رو رها کن. منتها حالا چون زحمت کشیدی بلند شدی تا اینجا اومدی، من یه اسبی دارم، اگه بدونی این اسب چیه؟ تو هر جنگی آدم سوارش میشه، دشمن مگه به گرد این اسب میرسه؟ مثل این که مثلا فرض کنید اگه به زبان امروز بخواد بگه، بگه من یه ماشین آخرین سیستم دارم، این ماشین رو بهت میدم، این برای در رفتن خیلی خوب چیزیه، اصلا دشمن بهش نمیرسه که، از محاصره ابن زیاد میتونی به راحتی فرار کنی. یه شمشیرم دارم، این شمشیرم خیلی خوب. ابو عبدالله علیه السلام نگاهش کرد، گفت نه به اسبت من احتیاج دارم نه به شمشیره، من می‌خواستم خودت هدایت بشی، من کاری با تو ندارم. بعد بلند شد اومد این. معلومه که عبیدالله ابن حر جوفی لیاقت بودن با ابو عبدالله نداره، تعلقات و گناهان و کثافت‌ها نمیذاره او بره، اما او بماند. حتی بعضی از خوبان جا موندن، تعلقات حتی به ظاهر خوب و مقدس اونا رو زمینگیر کرد و از ابا عبدالله جدا کرد. اینو من بارها گفتم، شاید بارها خودتونم شنیدید، ترماه ابن عدی شاعر محب اهل بیته، تو ظاهرا یه منزلگاهی به نام نخیله بود که اینم باز از کوفه می اومد بیرون، برخورد کرد با امام حسین. کی؟ اون موقعی که لشکر 1000 نفری هور ابا عبدالله رو محاصره کرده بود و دیگه اجازه نمیداد جلوتر بره به سمت کوفه، یعنی خطر دیگه نزدیک شده بود. ترمه برخورد کرد با امام حسین، با هم یه حال احوال پرسی کردن. ابا عبدالله علیه السلام سوال کرد ترمه از کوفه چه خبر؟ گفت من از کوفه می اومدم بیرون، دیدم که کوفه حکومت نظامی شده، عبیدالله ابن زیاد اومده گرفته کوفه رو، داره لشکر علیه شما جمع میکنه، نرید به سمت کوفه، کوفه خطرناکه. آقا اگه میخواد جایی برید بیاید سمت یمن، چون خودش مال طرفای یمن بود این ترمه، گفت بیاید سمت یمن، من چند هزار شمشیرزن برای شما آماده میکنم اونجا. حضرت فرمود ترمه ما عهدی با خدا داریم که همین مسیر رو ادامه میدیم. خب امام حسین میدونست داره چیکار میکنه. ترمه گفتش آقا پس اگه اینجوریه دیگه، حالا اصرار دارید بر رفتن، من یه مقداری توشه و آذوقه برای زن و بچه‌ام خریدم، میرم این توشه رو به زن و بچه میرسونم، همون اطراف یمن تو یکی از قبایل اونجا بود، میرم این توشه رو میرسونم، خدا ملحق میکنم به شما. حضرت فرمود بسم الله، اینم رفت. راستم گفت، آدم خوبی بود، رفت آذوقه رو به زن و بچه رسوند. خب طول میکشید دیگه، حالا اینقدر سریع که نمیتونست بره، رفت رسون. چند روز گذشت، برگشت تو یکی از منازل بین راه، تقریبا ظاهرا به همون منزل رسیده بود. بهش گفتن ترم ما کجا داری میری؟ گفت دارم میرم خودمو به لشکر ابو عبدالله برسونم، ملحق کنم. گفتن سرای شهدا رو از کربلا دارن میبرن. تموم شد، کربلا رو جمع کردن، دیر رسیدی، تو رفتی به زن و بچت برسی، رفتی آذوقه برسونی به اونا، این تعلقات تو رو زمینگیر کرد و جدات کرد و از فوز بودن با سید الشهدا عقب موندی. تو مگه ندیدی که امام حسین خودش زن و بچهش آورده؟ خون زن و بچه تو رنگین‌تر بود؟ تو مگه ندیدی خطر نزدیک شده؟ کجا رفتی؟ رفتی جا موندی. تعلقات به ظاهر حتی مقدس آدم رو زمینگیر میکنه. شما شنیدید وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه در مکه، پشت میده به خانه خدا، فریاد انا بقیت اللهش بلند میشه، 313 نفر اون یاران خاص حضرت تو یک چشم به هم زدن خودشونو میرسونن به حضرت، این تو روایات ما هست، مثل برق خودشونو میرسونن به حضرت. من از شما سوال میکنم، اون 300 خورده نفر کار و زندگی نداشتن که انقدر سریع خودشونو میرسونن؟ چرا کار و زندگی داشتن، ولی تعلق نداشتن تا بخوان این پا اون پا بکنن و تا بخوان شال و کلا بکنن و آذوقه برسونن و اینا، عقب بوندن، لذا سریعا خودشونو رسوندن، مثل برق خودشونو می، چون تعلقی ندارن. حبیب ابن مظاهر تو کوفه برخورد کرد با مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه داشت میرفت حمام، حبیب ابن مظاهر ازش پرسید مسلم کجا داری بیری؟ گفت دارم میام حمام برای نظافت. حبیب گفت حمام دیگه چیه؟ ابو عبدالله نامه فرستاده که بیایید. کجا داری میری؟ مسلم بدونی که بره حمام، بدونی که بیاد خونه بگه، با حبیب را افتادن به سمت کربلا اومد، خود چه رسون، هیچ تعلقی نداره. اونجایی که ولی خدا باهاش کار داره دیگه همه کارهای دیگه تعطیل، سری خود چه رسون. ایام محرم ایامی است که وقت محاسبه هایی است که آدم خودشو محاسبه کنه تعلقات داره یا نه. این تعلقات، آلودگی ها، کثافت ها، گناهان که تو وجود آدم کمین کرده، خدای نکرده موقع های امتحان سر بلند میکنه و آدم رو کاری میکنه که از ولی خدا جدا بشه و ای چه بسا در مقابل ولی خدا حتی قرار بگیره. کوفیا نامه نوشتن به امام حسین که بیا، اما همین کوفیا در مقابل امام حسین ایستادن. امام حسین رو شامیا نکشتن، کوفیا کشتن، همونایی که 12,000 نفر 12,000 نامه، حدود 18,000 نفر اسم بود به امام حسین علیه السلام که بیا، دعوتش کردن، اما وقت کار که شد اون آلودگی ها نذاش کمک بکنن، همینا پیشی گرفتن، نذاشتن مردم شام بیان و سربازای یزید، خودشون کشتن ابو عبدالله. تعلقات و کثافت ها اینجوری میکنه آدم رو. محرم وقت محاسبه های خوبی است که آدم با خودش حساب بکنه که نکنه خدای نکرده این تعلقات اگه زیاد شده باشه طوری که منو غافل کرده اصلا از ولی خدا، ولی زمان، امام زمان غافلم کرده اصلا، نکنه که اگه یه موقع او بیاد من ازش عقب بیفتم و جا بمونم. وقت این محاسبه ها هست و بهترین وقته که اگر این آلودگی ها و تعلقات هست که خب کما بیش تو هممون هست دیگه، بهترین وقت برای پاک شدنه، بهترین وقت اینه که آدم پیش یه طبیبی بره. و کدوم طبیب بهتر از خود ابا عبدالله که بگیم یا سید الشهدا خودت تو این ایام تعلقات رو از ما بگیر، کثافات و آلودگی ها رو از ما بگیر و تو این ایام تا عاشورا بتونیم خودمون رو به شما ملحق کنیم، عقب دیگه نمونیم، خودمون رو به شما برسونیم. عاشورا وقت این چیزها هستش. خدا رو شکر میکنیم حقیقتا عاشورا هر موقع که میرسه و محرم یه پالایشی تو شیعه صورت میگیره، یه تصفیه‌ای تو تمام شیعیان و بلکه امت اسلامی صورت میگیره. به خدا قسم هیچ تصفیه‌ای مثل تصفیه محرم نیست، هیچ تصفیه‌ای مثل تصفیه عاشورای ابو عبدالله علیه السلام نیست. و انشالله امیدواریم علاوه بر این پاک شدنها، چون همونجور که اول صحبت عرض کردم همیشه محرم بشارت و نوید پیروزی‌های بزرگ امت اسلامی هم بوده، نوید این پیروزی باشه که الان تو امت اسلام این فاجعه‌ای که به هر حال خورده به مردم غزه، این هم تو این محرم بتونیم یه خبرهای خوشی از اونجا داشته باشیم. درسته که هممون ناراحتیم، هممون غصه دار هستیم از این وضعیتی که به وجود اومد و به فرمایش مقام معظم رهبری عزایی اعلان شده، که خب همین هم هست، همه غصه دار هستیم، اما از یه طرف یه خوشحالی هم هست، یه امیدواری هم هست. امیدواری از دو جهت، یکی این که این خائنان منافق که خودشونو به عنوان سران کشورهای اسلامی جا زده بودن و گاهی موقع مردم فلسطین تکشون به اونا بود، مردم فلسطین گاهی موقع تکشون به امثال مثلا فرض کنید رئیس جمهور مصر و عربستان و اردن و امثال اینها بود، اما نشون داده شد که این منافقان منافقانی هستن که از پشت خنجر میزنن. این نفاق روشن شد، این خیلی خوبه، این خالص شدن صفاست. این یه امیدواری، یه جای خوشبختی. و جای دوم این که به حمدالله این انتفاضه سوم ملت فلسطین انشاءالله در راه باشه که خود مردم فلسطین تکیه به خودشون بکنن و خدای خودشون، همون کاری که ایران حسینی کرد و بعد حزب الله لبنان کرد، اینا انجام بدن، تکیه به خودشون بکنن، چشمشون به این و اون نباشه و مقاومت، تا انشالله بتونن به پیروزی برسن و انشالله که محرم نوید بخش او باشه. من اجازه میخوام فقط یه اشاره بکنم و انشالله همه استفاده کنیم از مداح بزرگوار اهل بیت. نمیدونم شب اول اجازه میدید روزه رو از زبان امام زمان خدمتتون عرض بکنم. شب اول محرم بذارید اون کسی روزه بخونه که دل سوخته ترین کس تو این عالمه، که خودش تو زیارت ناحیه فرمود جد غریبن لعندومن نک سباهن و مساءن و لعبکین نلک بدل دموع دما، جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنم. اگه دیگران فقط محرم نشستن و دهه محرم اشک میریزن، وجود مقدس و نازنین امام زمان میگه من صبح و شب گریه میکنم و اگر اشکم خشک بشه خون بر تو گریه میکنم. ولعبکین نلک بدل دموع دما، اونم از طریق کسی که خودش محرم رو جلو چشم دیده. من یه موقعی خدمت بزرگان و بزرگوارایی که تو این جلسه بود عرض کردم از قول آیت الله وحید خراسانی که ایشون فرمود ریاضتی است که اگر کسی اون ریاضت رو تحمل کنه عاشورا رو بهش نشون میدن، جز 3 ساعتش رو، که اون 3 ساعت رو احدی تحمل دیدنش رو نداره. از اون موقعی که سید الشهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشم رو جالسان علی صدرک، که احدی طاقت دیدنش رو نداره اون 2-3 ساعت رو، اما اون 2-3 ساعت هم جلو چشم امام زمان هست. وقت ببینید او چی میکشه و میگه به جای عشق خون گریه میکنم. در زیارت ناحیه مقدسه خطاب به جدش اینجوری خطاب میکنه، السلام علی الشیب الخضیب، جد غریبم سلام بر محاسن خونینت، سلام بر محاسن خونینت. این محاسن خونین اون موقعی بود که عصر عاشورا وقتی تیر خورد تو سینه ابا عبدالله دیگه نتونست از جلو بکشه، از پشت کشید، خون فواره زد. این بزرگوار دیگه طاقت نیاورد بسی که رو اسب بنشینه، با ذکر خدا بر زمین کربلا افتاد، وقت این خون رو به صورت و محاسنش میکشید. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، سلام بر اون گونه ای که بر زمین کربلا افتاد. تو زیارت ناحیه مقدسه هستش که حضرت وقتی رو زمین افتاد صورت راستش رو، سمت راست رو رو زمین گذاشت، کم رمق به خصوص نیزه‌ای تو گلوش خورده بود حضرت، فقط با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد، این خیمه هایی که چند ساعت دیگه مورد هجوم قرار میگیره و دیگه کسی نداره ازشون پاسبانی بکن. السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که لباساشو کنده. السلام علی الصقر المغروء بالغضیب، سلام بر اون دندانهایی که با چوب بهش اشاره شد و جسارت کرد تو مجلس یزید. و آخرین جمله، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نی رفت جلوی دروازه کوفه. یه مرتبه زینب کبرا چشمش خورد به این سر مقدس که رفت بالای نی، بهش نسبت میدن، فرمود ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا، ای عزیز دل من گمان نمی کردم این صحنه رو ازت ببینم، شهادتت رو شنیده بودم که شهید میشی، اسارت خودمون رو هم شنیده بودم، اما کسی به من نگفت سرت بالای نی میره. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا.